گفتیم اون خدایی که خلق کرد مرگ و زندگی را تا شما را امتحان کند کدام یک از شما احسن و عملا هست، عملش نیکوتر هست. آخرین بحث ما خوندن روایتی از رسول اکرم بود که احسن و عملا را معنا کرد. بسیار مفاهیم زیبا و عمیقی بود که احسن و عملا کیست، ولی این جمله باقی مون و هو العزیز الغفور، و او عزیز و غفور است. عزیز ما در فارسی وقتی میگیم عزیز یعنی کسی که دوستش داریم، در حالی که هیچ ارتباطی بین اون معنای عزیز فارسی و عزیز عربی نیست. عزیز در عربی به معنای شکست ناپذیر است یا قدرتمند، که این دوتا با هم ارتباط داره دیگه. اونی که شکست ناپذیره از قدرتشه که شکست نمیپذیره. قدرتمند، توانا، قادر و شکست ناپذیر، این معنای عزیز است. و غفور یعنی چه؟ غفور از ماده غفران، بخشندگی، بخشش، عفو و بخشش، اون عفو و بخشش و غفرانی که مستمر و مداوم باشه. غفران مستمر. و فراوان. بسیار بخشنده، بسیار دارای غفران فراوان. خب ارتباط این دو اسم شریف خدا با اون قبلش چیه؟ فقط این نکته رو میخوام بگیم. اسامی خدا البته هر کدومش خودش یک بحث بسیار مفصل و بسیار تأثیرگذار در وجود ما هست، منتها الان نمیخوایم مفصل واردش بشیم، فقط ارتباط این قسمت با این قسمت رو میخوایم بیان کنیم. اون کسی که خلق کرد مرگ و زندگی را تا شما را امتحان کند ببینه احسن و عملا کیست. بعد گفت خدا عزیز و غفوره، چه ارتباطی بین اینها هست؟ اولا یه نکته ای رو علامه طباطبایی بیان می‌فرماید، میگه این که احسن و عملا رو گفت، امتحان دو طرف داره، همیشه که همه برنده نیستن دیگه، یک عده در امتحان برنده هستن، یک عده بازنده هستن. پس ایکم احسن و عملا اون طرفش هم هست، و ایکم اخسر و عملا، کدومی که هم عملش خاسرتر و زیانکارتر و ناقصتره، اونم میخوام معلوم بشه. شما اینجور میگید دیگه، آزمون هم برنده ها معلوم میشن هم بازنده ها. توی مسابقات هم بازنده هم برنده. چرا خدا فقط برنده ها رو گفت؟ خیلی نکته زیبایی. ما این عالم رو برای امتحان خلق کردیم تا برنده ها رو بفهمیم. نه خب اون طرف چه معلوم میشه که؟ اگه درسته محمد، برای این که هدف اصلی این برنده ها هستن، بازنده ها تبعی هستن، عارضی هستن، حاشیه ای هستن. نظام خلقت برای کمال شما آفریده شده و برای انسان های کامل آفریده شده. اونی که راه خطا می رود و ناقص هست، اون در نظام خلقت توجه جدی به اونی. شما دقت بفرمایید، از باب مثال یه مسابقه ای که برگزار میشه، مثلا ده ها دوربین دارن مسابقه رو نشون میدن، پایان مسابقه که شد تمام دوربین ها زوم میکنن روی برنده ها، اونه که روی سکو وایستادن به ترتیب عکساشون چاپ میشه، نمایش داده میشن. خب اون طرف قضیه هم که هستن، اگه اونام نبودن که بازی نمیشد، که بازی دو طرف داره. بله، ولی اونا تبعی هن، اونا توفیلی هن، اصلی هن. نکته زیبایی رو ایشون بیان میکنه. به عبارت دیگه اگر به این عبارت بگم شاید در ذهنهاتون مندگارتر بشه، احسن عملا میشن بهشتی ها دیگه. میگه اصل خلقت برای بهشتی هاست، تمام اینها به برکت وجود اونهاست. خلقت و هستی و حیات و مرگ برای انسانهای خوبه، اونهای دیگه حاشیه ای هستن، لازمه و عارضی هستن. در باغچه حیات اونی که مطلوبه و ما دنبالش هستیم پرورش اون گله، خارها و گیاهان هرزه‌ای که کنارش هستن اینا حاشیه ای هستن. و با این مثالی که عرض میکنم توجه میکنید که انسانهای مؤمن، جانهای پاک، دلهای زنده، ارزشمند، اخلاقی، انسان، اینها میشن مخاطب اصلی حیات و هستی، مهمان اصلی صحنه زندگی و مرگ. بقیه میشن تماشاچی ها. خب این نکته زیبایی که از علامه طباطبایی عرض کردیم و توضیحی که از من دادیم. اما چرا این دو اسم رو فرمود، هو العزیز الغفور؟ برای این که میفرماید این یک تهدیده و یک بشارت. با این اسم یک تهدید کرد، یک بشارت. بالاخره تو این صحنه زندگی و مرگ یا شما سعی میکنی احسن و عملا باشی، یا سعی نمیکنی مسیر درست رو نمیری. اگر در صحنه زندگی مسیر درست رو رفتی، نگران نباش. اگر یه جایی هم خطا کردی، هو الغفور، خدا بخشنده است، مهربانه، کارتو تکمیل میکنه. زمینم خوردی، دستتو میگیره. اشاره. اگر خواستی گردن کلفتی کنی، نه من زیر نظام ارزشی و اخلاقی و انسانی و دینی و معنوی نمیخوام برم، احسن و عملا نمیخوام باشم، بدان هو العزیز، او شکست ناپذیره، نمیتونی با او مقاومت کنی. من صار الحق صرعه، امیر المؤمنین میفرماید طبق نقل، هر که با حق کشتی بگیره مطمئن باشه به زمین خواهد خورد. هو العزیز. حالا یک بار دیگه این آیه رو با هم مرور کنیم. اون خدایی که مرگ و زندگی رو خلق کرد، گفتیم مرگ و زندگی یعنی همه هستی. چرا؟ برای امتحان شما. امتحان هم گفتیم به چه معناست، برای فهمیدن نیست، بلکه برای اینکه رشد کنید، بالا بیان، مشخص بشن کیها، اونهایی که احسن و عملا هستن. اونهایی که احسن و عملا هستن در این صحنه امتحان بیان بالا و رشد کنن. حالا اگر این شما جز اینها بودی که مسیر درست رو انتخاب کردی، قصه نخور، اگر زمینم خوردی هو الغفور. اگر مقاومت کردی و مسیر احسن و عملا نرفتی، مغرور نباش، چون خدا با هو العزیز. خب این دو نکته بسیار زیبای تفسیری در باقی مونده این آیه شریفه. بریم سراغ آیه مبارکه بعدی. دوباره خدای متعال به معرفی خودش میپردازد و یک گوشه دیگری از هنرنمایی خودش رو بیان میفرماید. الذی خلق سبع سماوات طباقا. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين. چون یک موضوع رو میگن دیگه، من این دو آیه رو پشت سر هم می‌نویسم که یک بار بنویسیم و یک بار ترجمه کنیم. ينقلب إليك البصر خاصا وهو حسير. به ترجمه آیه دقت بفرمایید. الذی، اون خدایی که خلق خلق کرد هفت آسمان را طباقا، هفت طبقه روی هم. ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت. ما مای نافیه است، نمی بینیم در خلق رحمان، در خلقت خدای رحمان هیچ گونه فوت و نقصی. فرجع البصر کرتین، فرجع البصر، دوباره چشمتو برگردون، یک نگاه دوباره کن. هل ترا من فطور، آیا در خلقت شکستی میبینی؟ ثم ارجع البصر كرتين، سپس برگردون چشمت رو دوباره. ينقلب اليك البصر خاصا، برمیگردد به سوی تو چشم تو خاصا، در حالی که خسته و ناتوان هست. و هو حصیر، بله برمیگردیم. دی ترجمه کلی کردم روی کلمه کلمش، خدمت شما هست، برمیگردیم و توضیح. خب اصل موضوع این آیات، آیات شریفه، توجه و دقت در نظام خلقت هست. مسئله ای که ما در قرآن بارها و بارها بهش دعوت شدیم که در این نظام هستی اندیشه کنیم. حالا نمیدونم واقعا ماها چقدر به عنوان یک دستور دینی فکر میکنیم توی نظام خلقت. تا حالا شده مثلا به عنوان این که خب خدا این همه توی قرآن گفته، یه بار ما دقت کنیم. اگر تا حالا این کار نکردیم، حتما از این به بعد دقت داشته باشیم، گاهی به این دید نگاه کنیم، به همین درخت خرمایی که از این پنجره مسجد دیده میشه نگاه کنیم. این دانه های خرما با چه زیبایی، با چه خصوصیاتی، چطور آب را از اون ریشه ها میگیره، میرسونه به اون خرما و در لابلای نسوج این خرما ذخیره میکنه، لایه‌ای که روش هست و او را از غبارها محافظت میکنه، دانه‌ای که در درونش هست و یک سیستم عجیب ژن‌ها را منتقل میکنه، این هسته و دانه‌ای که توش هست، یک سیستم عجیبی که اگر بخوان اون سیستم را بنویسن گاهی یک اتاق پر میشه، ژن‌گشایی بعضی از چیزها، بعضی از گیاهان، یک اتاق نوشته میشه فقط توضیح ژن‌های مثلا برنج، تو این دانه خرما، تو این دانه برنج، تو این دانه گندم، مجموعه این اطلاعات ذخیره شده و منتقل میشه به درخت بعدی. خیلی قرآن به ما گفته که اینها رو مطالعه کنیم. افلا ینظرون، چه کاره ای توی بیابانی، الال ابل، به شطور نگاه کن، بر اوج آسمانی، به نجوم نگاه کن، به ستاره ها نگاه کن. افلا ینظرون الال ابل کیف خلقه و الال سماء کیف رفعه، به همه اینا دقت. یکی هم ما دعوت شدیم به این که در وجود خودمون دقت کنیم. اونی که در بیرون هست بهش میگن آیات آفاقی، نشانه های خدا در آفاق. اونی که در وجود خودمون هست میگن آیات انفسی. در اینجا، در این آیات مبارکه، ما دعوت میشیم به این که در نظام آسمان دقت کنیم. حالا آیات رو دوباره معنا میکنیم با یک دقتی روی کلمات. الذی، اون خدایی که خلق کرده است، سبع سماوات، طباقا هفت آسمان روی همدیگر را. ما این هفت آسمان رو به طور مکرر در قرآن داریم. منظور از این هفت آسمان چیه؟ در دعاهامون هم داریم این دعایی که در قنوت مستحبه، لا اله الا الله الحلیم الكریم، لا اله الا الله العلی العظیم، سبحان رب السماوات السبع، و در اینجا داره و عرضین السبع. ما در قرآن عرضین السبع نداریم، ولی در تا اونجا که الان در ذهن من هست، ولی در روایات ما تو این دعا هست، زمینه های هفتون و من الارض مثلهن نداریم، ولی اما تعداد هفت آمده باشه نداریم، ولی زمین، آسمان های هفتگانه. این نکته که میگم خوب دقت کنید، هر جا در روایات گفته شد آسمان های هفتگانه، به یک معنا نیست، گاهی معانی مختلفی است. این هفتا غیر از اون هفتاست. گاهی گفته میشه آسمانهای هفتگانه، منظور هفت عالم هست و منظور از عدد هفت هم عدد تکفیره. تکفیر یعنی چه؟ یعنی منظور بسیار زیاده، نه اون هفتی که بعد از شش میاد، بعدش هم هشت میاد، نه. مثل این که میگید رفتم مسجد اینقدر آدم هزار نفر بیشتر بودن. این هزار نفر منظورتون چیه؟ یعنی خیلی زیاد. هزار عدد تکثیره در فارسی. در عربی چند عدد عدد تکثیره، یکیش عدد سبعه، یعنی بسیار زیاد. عوالم فراوان، یکیش عالم فرشته ها باشه، یکیش عالم اجنه باشه، یکیش عالم آدمیان باشه، یکیش عوالم. گاهی منظور اینه هفت عالم، اونم عدد عدد تکثیر. گاهی منظور از آسمان و طبقات هفتگانش همین آسمانی است که ما می‌بینیم. آسمان به معنای اون چه که بالای سر شما هست. خب این هفت طبقه چیه؟ باز احتمالات مختلفی هست. یک احتمال اینه، شما میدونید که کره زمین ما رو یک لایه هوای فشرده ای احاطه کرده که بهش میگن جو یا اتمسفوری که دور زمین هست. و این لایه هوای فشرده که مثل یک به تعبیر لحافی روی این زمین کشیده شده، از شگفتی های خلقت هست. اگر این لایه هوای فشرده نبود، امکان زندگی روی زمین نبود. یک مقدار که درش خللی واقع شد، شما در این سالها شاهدید، خیلی حرف زده میشه راجع به خدمت شما عرض شود که لایه اوزون و پارگی لایه اوزون، کاهش لایه اوزون. این گازهایی که دور این کره زمین هستن طبقات مختلفی هستن. هر لایه از اینها یک وظیفه خاصی دارن. هر کدومشون که نباشن بشر دچار یک مخاطراتی میشه. مجموعه این فضا، این هوای فشرده، یک سپر محکمی است راجع به زمین. ستاره شناس ها و منجمین و اونهایی که در فضای آسمان تحقیقات میکنن میگن میلیون ها شهاب سنگ در روز وارد فضای زمین میشه که اگر این اتمسفر نبود، این سنگ ها به زمین برخورد میکردن، زمین متلاشی میشد، امکان زندگی در روی زمین نبود. اما این سنگ ها به محض اینکه وارد این فضا میشن، با اکسیژن ترکیب میشن، میسوزن، چیزیشون به زمین نمیرسه. گاهی یک نمونه های کوچکی سقوط میکنه در یک جاهایی، گاهی یک گودال های وحشتناک بسیار بزرگی را ایجاد میکنه که اهل تحقیق هستید، دیدید، شنیدید عکس هایی که گفته میشه. بعضی از این گودال‌های بسیار بزرگ معروف جهانی رو میگن اینا بر اثر برخورد شهاب سنگ به وجود آمده در طول میلیون‌ها سال. بعضی از مفسرین میگن این سبع سماوات طباقاً اشاره به اون طبقات جو زمینه. یکی از اساتید دانشگاه اینجا که من یه روز در هفته تدریس دارم، خب در جلساتی که اساتید با هم داریم، یه وقتی یکی از این اساتید به من گفت که من یه مقاله تهیه کردم راجع به این سبع سماوات از لحاظ دانش فعلی، رشته تخصصی خودش رو گفت خدمت شما عرض شود که دقیقا جو زمین به 7 طبقه دقیقا به همین عدد تقسیم شده، هر کدوم اسم خاصی داره، هر کدوم از لحاظ انعکاس امواج تأثیر خاص خودش رو داره، که گفت من یه مقاله تهیه کردم بیاد وقتی توی نسیم، مجله نسیم چاپ بشه، ما هم استقبال کردیم که این بیاد انشالله چاپ بشه. منظور که ایشون بیان میکرد، من اون خصوصیات فنیش رو بلدم نیستم و واردم نمیشم، 7 طبقه با 7 اسم در همین فضای زمین. من به ایشون هم گفتم البته اون چی که شما میگید اینم باید به عنوان یک احتمال مطرحه، ما نمیگیم حتما قرآن همینو گفته، چون هر روز علم بشر پیشرفت میکنه، ممکنه باز فردا ما مطالبی رو بفهمیم اون نکتهی که قرآن گفته اون هست، اونی که تغییر پیدا نمیکنه قرآنه. علوم ما دائما داره تطور پیدا میکنه، خدا یه چشمکی میزنه یه گوشهشو نشون میده به ما تا علم بشر کامل میشه. از اینجا که اینجا به ما میگه نگاه کنید، توی آیه بعدی هی 2-3 بار میگه چشم رو برگردونید، معلوم میشه این 7 آسمانی که در این آیه گفته شده 7 آسمان دیدنی است، نه اون 7 عالمی که قبلا گفتیم، چون اونها رو بعضا با چشم نمیشود دید. این همین فضای پیرامونی ما باید باشه که اشاراتی عرض کردم، این 7 طبقه عجیبی که طبقات عجیبی که شما را احاطه کردن، 1400 سالم توجه نداشتن مردم، ما داریم کم کم به بعضی از این اسرار این فضا و هوایی که ما را احاطه کرده پی میبریم. بیش از 50 تا گاز توی این فضا هست، یکیش که اکسیژن برای شما مفیده، 49 تا دیگهش برای ریه شما مضره. ترکیبی از این گازها وارد شش شما میشه، اکسیژن رو میگیره، بقیه رو با بازدم پس میده. من دیگه اینجا خیلی صحبت نکنم، شاید خیلی هاتون، شاید بعضی هاتون مطالعاتی در این جهت داشته باشید، نکات زیباتری هم شنیده باشید، ولی اجمالاً این یکی از آیات خلقت هست که هرچی انسان دقت کنه توجه بیشتری پیدا میکنه که چه چیز عجیبی است. فقط به همین نکته‌ای که گفتم بعداً فکر کنید که اگر این هوای جو نبود، روزانه میلیون‌ها شهاب سنگ کوچک و بزرگ به طرف زمین می آمد و به تعبیر زمین رو بمباران می کرد، تو شخم می زد، حیات نابود می شود. اون لحظه ای که شما تو خانه تون خوابیدید با کمال آرامش و اگر یک ساعتی کنار شما تیک تیک دقیقش باشه شما رو ناراحت می کنه، دقت کنید که در همون لحظه، ده هاست شهاب سنگ داره وارد این فضا میشه، به راحتی به این سپر برخورد میکنه، میسوزه، میره کنار، خواب حضرت عالی رو اصلا آشفته نمیکنه. سبحانک ما اعظم شأنه. منی که اینقدر حساسم که وقتی که بارون، دانه های بارون به سقف خانه میخوره خوابم آشفته میکنه، داره مثل باران شهاب سنگ های 1000 تنی وارد این فضا میشه و من آرام خوابیدم. الذی خلق 7 سماوات طباقا. خداوند متعال میفرماید ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت. طباقا رو گفتیم روی هم. ما ترا نمیبینی در خلقت رحمان؟ چرا گفت خلقت رحمان، نگفت فی خلقت الله، نگفت فی خلقت الرحیم، نگفت فی خلقت الجبار؟ رحمان قبلا برای شما گفته شده بود که اسم شریف رحمان اشاره به اون رحمتی است که گسترده است، همه مؤمن و کافر را شامل می شود. خلقت مال کیه؟ خلقت مال صفت رحمانیت خداست. این سفری رو که کشیدیم روی سر شما هم هست، روی سر آمریکایی‌ها هم هست، روی سر اروپایی‌ها هم هست، روی سر آفریقایی‌ها هم هست، روی سر مؤمن هست، روی سر کافر هست، برای همه هست. لذا فرمود خلق رحمان، این سفره‌ای که گسترده کرده برای مؤمن و کافر، همه سر این سفره نشستن. پس ما ترافی خلق رحمان، اینکه این اسم شریف رو گفت و اینکه اشاره کنه که این نعمت نعمتی است که همه را شامل شده. نمیبینی در این خلقت خدای رحمان من تفاوت. تفاوت به معنای فوت و نقصه. اینکه فلانی فوت کرده نشه، یعنی دیگه از این جمع رفت، از این جمع نقصی پیش آمد. اون فوت هم که میگیم به همین معناست، از همین کلمه است، از همین ماده است. ما ترافی خلق رحمان من تفاوت، نقصی نمیبینی. یه جایی که ناقص باشه، اینجاشو خدا کم گذاشته. هر جا گفتن کم گذاشته، بعدش غیر معلوم شد که دانشمندا اشتباه کردن. هر جا فکر کردن زیادیه، بعد فهمیدن اونها اشتباه کردن. یک وقتی دیگه این مثال مشهورش هست، اونایی که سنشون بیشتر هست تجربهش هم یادشونه، که گفته میشد لوزه یه چیز اضافه ایست، حتی بعضی ها بدون این که بچه هاشون مشکلی داشته باشن لوزه رو عمل میکردن که بعدا بچه ها رو عفونت نشه. امروز کیه که این حرف رو بزنه؟ امروز همه میفهمن دانشمندان اشتباه کردن. خدای متعال اینو به عنوان یک عضو ضروری قرار داده و تا عفونی غیر قابل برگشت نباشه کسی لوزه رو عمل نمیکنه. وقتی لوزه رو عمل میکنن که دیگه قابل اصلاح نباشه. آپاندیس رو وقتی میگفتن زائده ایست، امروز همه میفهمن زائده نیست. حالا حرفای دیگه هم هست که ما چون به هنوز به عنوان یک حرف علمی مطرح نیست، مطرح نمی کنیم، که بعضی الان توی علوم پزشکی معتقدن اصلا بحث جراحی به شدت زیر سواله، اصلا وارد شدن به بدن انسان. اون بدن اونقدر دقیق و ظریف طراحی شده نمیشه اینجوری به سراغش رفت. حالا عرض کردم اونو ما الان نمیخوایم عرض کنیم و مدعیش هم نیستیم، ولی هر چه در همین محدوده پزشکی فکر کردن نقصی هست، بعد پی بردن که نه کمالی هست، ما متوجه نبودیم. هر جا فکر کردن زائد، رشد علم به این سمت را فهمیدن که درسته و نیازه و ضرورت داره. ما ترافی خلق الرحمن من تفاوت، هیچ نقصی درش نیست. فرجع البصر، هر گاهی ماها فکر میکنیم، مثلا فرض بفرمایید تعبیر ما هم اینه، میگیم علفهای هرز، چیزهای اضافه، حالا برای رفع خستگی بشه، اینجور نقل کردن برای رفع خستگی تو میگم. یعنی وقتی حضرت موسی یا یکی از پیامبران همینطور که میرفت خدمت شما، یکی از این حیواناتی که به نظر ماها سوسکی نمیدونم کذایی رو دید، خدایا خواه همینه برای چی خلق کرده؟ چه فایده اینه؟ اینجور من به عنوان روایت نقل نمی کنم، ولی اینجور نقل می کنن که کتاب رسید آی فلانی، تو اولین بارته که میگی خدای این سوسکو چرا خلق کردی؟ اما تا حالا 7 بار این سوسکه سرش بلند کرده گفته خدای این موسی رو برای چی خلق کردی؟ این برای چیه؟ این به چه در مورد؟ شما خودت میبینی که فکر میکنی همه عالم دوره سر عزالی میچرخه و شما مرکز و محور عالمی، هر کسی جای خودشه داره، هیچ کس تو این مهمانی بی خود نیامده، منتها فهمهای ما. یک گیاه خودرویی که سالیان سال بهش توجهی نکردن، حالا به عنوان ماده اصلی یکی از مهمترین داروها مورد استفاده قرار میگیره. کم اینجوری ما ترافی خلق الرحمن من تفاوت، نمیبینی در خلقت خدای رحمان هیچ گونه نقصی. فرجع البصر هل ترا من فتور، یه برنامه رو صبحها پخش میکنه تلویزیون ایران، شاید خانواده ما بهتر بدونن اون کانالشون ساعت شو. من یک دو روز همونطور برخورد کردم از نماز که برمیگردم به عنوان آیه ها، یک گوشه هایی از این حقایق رو بیان میکنه. آدم جدا دلش میخواد گاهی بنشینه همونطور زار زار گریه کنه، اشک شوق بریزه، خدایا چقدر زیبایی تو این عالم خلق کردی، چقدر دقت، چقدر ظرافت. این فیلم های مستند رو آدم گاهی با این دید بنشینه نگاه کنه، عبادته. ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، شما بچه دو تا مرغن تو خانه شما، خدمت شما اصلا با هم تخم میگذارن، با هم به دنیا میان، اگر زردش هم بشکنید هیچ کنید با هم تفاوت ندارن. این یکی با اون یکی کلی تفاوت داره، این اگه بیفته توی آب خیس میشه، اون یکی بیفته توی آب خیس نمیشه. چطوره این هیچ نقصی براش نه؟ اونی که نیاز داشته قده های چربی خاص و ویژه‌ای نگه داره درش تعبیه شده که این موها رو، این پرهای این حیوان رو به طور کامل مرتب منظم چرب کنه، آب نفوذ نداشته باشه، چون مرغ است باید در آب باشه. اون مرغ است که دریایی نیست، ربطی به آب نداره، نه این خصوصیت درش وجود نداره. از یک پر مرغ بگیر تا این برگ گل. در اخیراً من میدیدم یه مقاله‌ای در شستشوی ساختمان‌های بلند یکی از مشکلات، اخیراً از یک شیوه استفاده کردن و این شیوه گفتن ما از برگ‌های گل چیز به هر حال درس گرفتیم که این برگ‌های گل وقتی که باران میاد با یک نحوه مهندسی خاصی دانه های باران رو هدایت میکنه به سمت ذرات زاید، همه اون ذرات زاید رو جمع میکنه بعد میفته. ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، در خلق خدا هیچ نقصی نمیبینی. به من و شما یه پلک دادن، به شتر 2 پلک دادن، شطورشون توی صحراهای طولانی باید بره، یک پلک مثل پلک من و شما داره که بسته میشه چیز دیده نمیشه، یک پلک شیشه ای داره که این میاد روی چشم، بازم که باشه یه غبار داخل چشم نمیره ولی دیده میشه، چون باید توی این صحرا حرکت کنه. پاهای حیوانات رو یک نگاهی بکنی، اونی که باید توی شن بره، اونی که باید توی سنگلاخ بره، اونی که توی یکشون علای حال دندونها. ما ها اصلا دقت نداریم، 80 ساله، 70 ساله، 50 ساله، 40 ساله، 20 ساله داریم غذا میخوریم، تا حالا اصلا فکرش هم نکردیم که لقمه اول باید بره کجا. ما لقمه رو تو دهن میذاریم دیگه، بقیهش که نمیفهمیم. کی هدایت میکنه اول باید بره با دندونهای نیش بریده بشه، بعد بهت بره دندونه های آسیا بشه، بعد بهت چی بشه، بعد چقدر آب میخواد، اون مقدار آب لازم ترشح بشه، بعد بلعیدنش، فکر میکنم کیسه گندم هم تو بریزیم توش بره پایین، کنار هم نشستیم نمیفهمیم. یکی از اقوام ما قاضی بود، توی دستای قضاوتش یک چند واحدی دارن پزشکی قانونی باید برن، باید یک جنازه رو میارن براشون تشریح میکنن. قبلا گفته بودن که بعض حالشون به هم مخوره، فلان مخوره، نکنید هر کس نمیتونه نیاد و ماها که خودمون خیلی قوی. گفت وقتی که این شکم این مرده رو پاره کردن با همه چیزی دم دهنامون بود، یک بوی عفونتی که میگه اصلا شما براشون قابل تصور نیست، با هیچی قابل مقایسه نیست. کنار هم نشستیم هیچ نظاره اصلا میگفت قابل مثلا مشابه شما بگید فاضل آب و این کسافت ها و لجن ها و حیوانات و مرده یا حیوانات اینا نیست. چندین نفر همونجا حالشون به هم خورد که افتادن. چطور این کنترل شده، این دهان باز، این منافذ باز، این همه چیزه. منظور که حالا اینا که گفتن ما خیلی ناقصه، من فقط اشاره میکنم، تقاضا میکنم که گاهی به خاطر تقویت ایمانمون اینا رو مطالعه کنیم. یک وقتی به خدمتتون عرض کردم کتابیش به نام اثبات وجود خدا، یک نفر نامه نوشته به دانشمندان برجسته دنیا، گفته آیا به خدا معتقدید؟ اگر معتقدید چرا؟ اینا پاسخ دادن، گفته باید پاسخام کوتاه باشه، یک صفحه دو صفحه. مجموعه چاپ شده، آقای آرام ترجمه کرده، توی کتابخانه اینجا هم باید 99% باشه. بگیرید گاهی یک دو صفحه ای رو میخونده باشی، در وقت شیطان یه وسوسه ای میکنه، آدم یکی دو صفحه رو میخونه آرام میگیره. گاهی خود انسان فکر کنه. آقای اینجا توی دفتر ما آمد گفت نوهی بره من متولد شده بود، اینو گرفتم رو پام شروع کردم عشق ریختم، نیم ساعت گریه میکردم، ای زن بچه هم میپرسن خب چرا گریه میکنی؟ من به این دست های ریز نگاه میکنم، به این چشم ها، به این صورت، این چه جور صورتگری، این قلب کوچولو، این شش داره، قلب داره، نمیدونم لوز المعده داره، چی داره، چی داره، همش توی این فضا طراحی شد. نه مادر فهمید، نه پدر فهمید. ما ترافی خلق الرحمن من تفاوت، نفهمیدی. میگه دوباره برگرد، فرجع البصر هل ترا من فطور، دوباره چشمو برگردون، تأکید کن، تکیه کن، آیا میبینی فطوری رو؟ فطور از همین ماده ایست که ما افطار میگیم. افطار یعنی چی؟ افطار شما روزتون رو میشکنی، همین اصطلاحی که ما هم که میگن روزش رو شکست، فطر، فطر با پا، فطر و فطور و افطار به معنای از ماده فطره به معنای شکافت و شکافتن. هل ترا من فطور، آیا شکاف و شکستی در خلقت میبینی؟ یه جایش شکاف و نقصانی باشه، کمبودی باشه. ثم مرجع البصر،